بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين مؤمنا المكرمين. وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام بعد از رسول خدا بالاترین و پر قدرت ترین مسافری بودن که مسیر سفرشون سفری صد در صد الهی و ملکوتی بود و از مسیری که حرکت کردن به تمام نتایج مسافرتشون به طور کامل و جامع رسیدن. یکی از مهمترین و مطمئنترین راویان شیعه مردی است به نام جابر جعفی در کتاب‌های بسیار مهم ما از قرن سوم به بعد در احوالات او نوشتن او هم مرد بسیار عالم و دانایی بود و هم فوق العاده اهل عمل بود و هم دارای کرامت بود، یعنی برنامه ای هم مرز معجزه که بعضی از کرامات او رو عالم بزرگ، چهره کم نظیر، علامه امینی در کتاب با عظمت و جهانی و مستدل خودشون القدیر که 11 جلدش چاپ شده نقل میکنن. امام صادق میفرماید پدرم حضرت باقر در دنیا و آخرت 4 یار داره، نفر پنجمی رو ذکر نمی کنم. یکی از اون 4 یار دنیا و آخرت پدرم جابر جعفی است. امام صادق جابر جعفی رو جزء صدیقین قلمداد فرمودن. امام صادق جابر جعفی رو جزء مقربین قلم داد فرمودن صدیقین و مقربینی که در قرآن کریم از اونها یاد شده و سابقون از سابقون اولئک المقربون انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. کتاب های مهم گذشته ما از جابر جعفی، از وجود مبارک امام صادق نقل می کنن که پس از پایان جنگ نهروان امیر المؤمنین به کوفه برگشتن، یک سخنرانی برای مردم داشتن که در اون سخنرانی خودشون رو ذاکر معرفی کردن، فرمودن ای مردم، ای جامعه، ای ملت، انا ذاکر. چاره‌ای هم نبود جز این که خودشونو معرفی کنن، چون فتنه ها و آشوب ها امیر المؤمنین رو از اون حقیقتی که داشت پنهان کرده بود و امیر المؤمنین رو جوری باش معامله کرده بود فتنه ها و فسادها که به عنوان علی در بین مردم نبود، گم شده بود و سخت هم گم شده بود، در زمان زنده بودنش گم شده بود، تا جایی که خود امیر المؤمنین می فرماید این فتنه ها و آشوب ها کاری کرد که من در چشم مردم هم وزن معاویه قرار داده شد. الدهر انزلنی، منو گم دادن، ثم انزلنی، بازم منو گمم دادن، ثم انزلنی، بازم منو گم دادن، تا به اینجا رسوندن که مردم در گفتگوهای معمولیشون حتی یقال معاویت و علی اولم اونو ذکر میکردن و من رو تو مرحله دوم، یعنی ارزش منو بعد معاویه قرار داد فتنه. برای اتمام حجت به مردم چاره نداشت جز این که خودش رو معرفی کنه، روی منبر فرمود انا ذاکر و بعدم آدرس 4-5 آیه رو در سوره مبارکه آل عمران داد که من چهرم در این 4-5 آیه نشون داده شد. اگه قرآن رو قبول دارید مردم، شناسنامه من این چند تا آیه است که پروردگار عالم نظام داده. این آیات رو من 2 دقت کردم، یادداشت کردم، تقسیم بندی کردم، رده بندی کردم که در حدی از طریق این آیات بشه وجود مبارک او رو تماشا کرد که مباد فتنه های دوران ما، قلم های دوران ما، بیان های شیطانی دوران ما، حسودان دوران ما، متکبران دوران ما و نهایت ماهواره ها مثل زمان خودش در ما هم او رو گم بدن و دارن این کارو میکنن. در این چند آیه، این چند مسئله مطرحه، این سیر سفر امیرالمؤمنین، ذکر، فکر، حق، تکلیف، مسئولیت از هر نوع سوء، ارتباط شدید با نبوت، منزل آخر هم قرار گرفتن در آغوش رحمت ابد پروردگار. این مسافر و این هم جاده سفر. مسافر امیر المؤمنین، جاده سفر هم این منازل. حالا آیات رو عنایت کنید. الذین یذکرون الله، اینجا ممکنه یه طلبه یا یه دانشجوی ادبیاتی بگه امیرالمؤمنین گفته انا ذاکر، انا مفرده و به این آیات اشاره کرده، من در این آیات معرفی شدم، آیه تمام ضمائرش جمعه، الذین جمعه، یذکرون جمعه. جوابش خیلی ساده، خیلی ساده. تمام دانشمندان بزرگ اهل تفنن، تمام دانشمندان بزرگ شیعه متفقن بی استثناء نوشتن وقتی نصارای نجران به پیغمبر گفتن مسلمون نمیشی، مالیات هم نمیدی، حاضرم هستیم به نفرین، جمع بشیم، تو نفرین کن، ما نفرین میکنیم، آتش بر هر که نازل شد و نابودش کرد، او باطل مونده هست. خدا به پیغمبر فرمود قبول کن، قبول کن. اونا مسلمون نمیشن، میگن ما مالیات هم نمیدیم، مالیات رو بقیه بدن ما مفخوری بکنیم تو مملکت. قبول کن نفرین، قول تعالو، ولی به نصارای نجران بگو بیاییم، ندعو ابناءنا و ابناءکم، جمعه ابناء جمعه، تمام نسل جوانتون رو بیارید تو جلسه نفرین، ما همه فرزندانمون رو میاریم و نساءنا و نساءکم، هر چی زن مسیحیه بیاریم، ما هر چی زنه با خودمون میاریم و انفسنا و انفسکم، هرچی مرد با هاتونه در شهر نجران بیاریم، منم هرچی مرد با همه میاد. اینو خدا داره میگه، این کار پیغمبری طرح پروردگاره. قول یعنی من از طرف خودم به تو میگم بگو، اونا هم قبول کرده. فردا با یه جمعیت کثیری اومدن، نسل جوان و زنان و مردان، کل دانشمندان سنی و شیعه هم نوشتن پیغمبرم اومد فقط یه زن باش، دو تا بچه، یه مرد. با این که خدا بهش فرمان داد به صیغه جمع بگو همه فرزندان و نسل رو میارن، همه زنان، همه مردان. کسی در عالم امیرالمومنین میگه مطیع تر از پیغمبر نبوده پیش خدا، ولی از همه زنان یه دونه زن فاطمه زهرا، از همه نسل دو تا بچه 7-6 ساله حسن و حسین، از همه مردان هم فقط علی ابن ابی طالب. شما اینجا انفسنای جمع و چی میگین؟ همونو در این انلزینه بگین. اگر زمائر آیات جمعه، نگران نباشید، این جمع منظور یه نفر، زیرا اون یه نفر مطابق کل به تنهایی. انا ذاکر، من ذاکرم، وجودم و این آیات معلوم کرد. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. خدا داره باهاتون حرف میزنه، ای جامعه اسلامی، ای ملت ها، ای انسان ها، خدا داره علی رو به شما معرفی میکنه. میگه کسانی که، یعنی کسی که در حال قیام هر وقت به حال ایستاده است و هر وقت به حال نشسته است و هر وقت تو رخت خواب خوابیده، پیوسته و همواره و در کل لحظات از یاد من پره، در علی غیر من خدا را نبین، بدن نبین، شکل نبین، قیافه نبین، سن نبین، چشم و ابرو نبین، خدا را ببین. یذکرون الله قیامن، چون از این سه حالت ما به چهار حالت نمیریم، همین سه حالت تو دوره عمر یا ما در حال ایستادنیم و کارامونو انجام میدیم، یا در حال نشستنیم یا خوابیم. و علی جنوبهم، علی وقتی هم که تو رخت خواب خوابه از خدا پره، یعنی تو کاره، خواب نیست. یه بدنی میبینی تو رخت خواب افتاده، یه بدن، تو داری بدن میبینی، اینی که در رخت خواب جلوه ذکر الله، یعنی خوابش هم از بیداری بیداران بیداری تره. یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، این منزل یاد، یاد خدا، یاد درست، یاد واقعی، یاد جدی. بعد علی از منزل یاد همواره سفر میکنه به منزل فکر. حالا پر فکر علی رو میگه قرآن که تا کجا گسترده و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. اندیشه علی تمام آسمان های آفریده شده و زمین رو زیر پر میگیره. رو منبر به مردم گفت به تمام جاده های آسمان ها داناتر از کوچه پس کوچه های محله های شما. اعلم به طرق سماوات هم. این کار بدن نیست، این کار یه ذره مغز تو جمجمه نیست، این حق در این شکل جلوه کرده. تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. اندیشه به قدری گسترده است که قرآن میگه تمام آسمان ها و زمین در یه گوشه فضای فکر علی جا میگیره. این حجم فکر، اگر حجم فکر این نبود خطبه اول نهج البلاغه رو چجوری ظهور داد؟ چجور ظهور داد؟ شما برای توضیح خطبه اول نهج البلاغه باید کتاب آسمان و جهان مرحوم علامه کمرئی رو در 700 صفحه بخونید. توضیح یک پنجم خطبه اول درباره خلقت. انگار خدا قبل از شروع آفرینش علی رو به وجود آورده، گفته بغل دست من وایسا ببین من چگونه می آفرینم. بعد اومده تو کوفه این آفرینش خدا رو از ماده اول تا به وجود آمدن این نظام بیان کرد. لاپلاس هم بیان کرده با ابزارهای علمی، ولی یه واو حرف علی رو نداره. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. با عمق فکر و اندیشش علی وارد آسمان ها و زمین میشه. انگار این بنده من جزء اتم ها رو بررسی کرده، جزء عناصر ترکیبی رو بررسی کرده، عناصر بسیط رو بررسی کرده و کرات رو بررسی کرده، تمام جهانهای خلقت رو سفر کرده و بعد از اندیشه در عمق خلقت اعلام کرده ربنا پروردگارم ما خلقت هذا باطلا. من علی همه آفرینش تو با مرکب یاد و با مرکب فکر گشتم، چیزی در این جهان پهناور بیهوده و باطل و عوضی و بازیچه خلق نشده. هر کاری کردی حق. پس منزل ذکر رو رفت، منزل فکر رو هم رفت، به حق بودن همه چی رسید. حالا میگه خودمم یک جزء این عالمم، چنان که تمام اجزاء هستی حقه، من علی هم حقم، من را به حق آفریده و از آفریدن من هدف داشته، هدف از آفرینش من هم شعار هدفه، این که انسان بشه ظرف معرفت، انسان بشه ظرف عبادت، انسان بشه ظرف احسن عبادت و انسان بشه ظرف رحمت. پس من مکلفم به علم، باید برم عالم بشم. و اومد کنار پیغمبر تو سن 16-15 سالگی، طبق آخرین آیه سوره مبارکه رعد، پروردگار هر چی علم اولین و آخرین و غیب و شهود و ملک و ملکوتی به پیغمبر داده بود، تو همون سن 15-16 سالگی علی اون علم رو از پیغمبر به خودش انتقال داد. مدرک آیه آخر سوره رعد، و من عنده علم الکتاب، دانش کتاب، لوح محفوظ، قرآن، تورات، انجیل، دانش اولین، دانش آخرین. ای مردم، پیش شاهد نبوت، که شاهد نبوت علی. پس من مکلفم به معرفت. خب معرفتم رو تکمیل کردم. پس من مکلفم به عبادت. عبادت کردم. هر عبادتی، صدقه، انفاق، جبهه، جان در راه خدا گذاشتن، نماز واجب، روزه، عبادت کردم. بعدم خودمو به احسن عبادت رسوندم، هدف سوم رو هم تحقق دادم. خبر ندارید؟ از نبیرم امام باقر بپرسید که یه روزی تو سن 18-19 سالگی امام باقر وارد اتاق زین العابدین شد، بابا رو در حال عبادت دید. امام باقر جوان زانو بغل گرفت، عین مادر داغ دیده گریه کرد تا زین العابدین از عبادت فارغ شد، سرش رو برگردون. عزیز دلم چرا گریه میکن؟ گفت به حال شما. هر نوع عبادتی رو خدا گفته شما سنگین انجام میدین، چه خبرتونه بابا؟ من قلبم سوخت به حال شما. اون شبتون، این روزتون، این منشتون، این روشتون. آروم فرمود باقر جان یه کتابی تو این تاخچه بابا وردیدی؟ امام باقر کتاب رو برد، فرمود من که نمیخوام بخونم، برای تو گفتم. این کتاب رو واکن، در این کتاب عبادات جدم علی رو نمیشتم. بخون ببین علی خدا رو بندگی کرده یا بابای تو. به احسن عبادت رسون خودش، و بعدم به هدف چهارم که ولذالک خلقهم، اصلا برای خاطر این که بشر رو مانند ماهی در اقیانوس غرق در رحمتم کنم آفریدم. کی مثل علی غرق در رحمت خدا شده؟ خود علی شده رحمت الله. منزل ذکر، منزل فکر، منزل یافتن حق بودن کل شیء، منزل تکلیف چهارگانه، منزل مسئولیت از تمام پیش آمدهای رنجاور مخصوصا در آخرت. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک محبوب من، تو از هر عیب و نقصی پاکی، علی خواهش بیشتر از تو نداره، فقنا عذاب النار، من رو از آتش قیامت مسئولیت دادن. این مسئولیت رو صبر کنید به پایان آیات برسید. افتادن در پوشش الهی در برابر هر عذابی، فقنا عذاب النار. ربنا، علی داره میگه، خدا داره از قول علی نقل میکنه، ربنا محبوب من، انک من تدخل النار، هر کسی رو قیامت وارد دوزخ کنی فقط اخزیته، به بدترین وجه آبروشو بردی، خارش کرد، ذلیلش کرد. اما خدا با علی چه معامله کرده تو آبرو؟ چه معامله؟ حتی بعد پیغمبر آبرومندتر از علی هم هست؟ اگه آبرومندتر از علی بود که دانشمندان اهل سنت نقل نمی کردن که پیغمبر به علی گفت هر وقت به کارم گره می خوره، علی جان در جا میرم دو رکعت نماز می خونم، به خدا میگم خدایا به حق علی مشکل منو هم آبرو از این بالاتر که نمیشه. تا کجا دیگه آبرو جا نداره که؟ خدا کل آبروی خودشو داده به علی، خدا همه آبروشو داده به علی. پیغمبر بی اذن خدا کار نمیکنه، خدا بهش گفته گره تو زندگی تو افتاد، منو به حق علی قسم بده در جا وا میکنم. یعنی بالاتر از علی هم اگه مشکل پیدا کرد، خدا بهش میگه به حق علی منو قسم بده، تو بالاتری قبول، اما باز شدن گره به آبروی علی بستگی داره. ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته، هر کسی رو به دوزخ ببری آبروشو بردی، خارش کرد. چه آبروی به علی، چه آبروی. میخوام یه روایتی رو نقل کنم، عظمت روایت فشار به هم میاره، به خدا قسم. بعضی از روایات نفس گیره، علتش هم اینه که کم ظرفیت هم، مثل این که میخوان یه گوهر گرانبهایی که یه حجم عظیمی داره توی لیوان فرو بکنن، خب لیوان رو خورد میکنه، قلب رو خورد میکنه، آبرو. یه انگشتر به سلمان داد پیغمبر، فرمود اینو سلمانم میدی به یه حکاک، چون من خودم میخوام دست کنم روش حکاکی کنه. این یه جمله رو لا اله الا الله، گفت چش. سلمان برد انگشته رو داد به یه حکاک، گفت من وایستادم این رو یه لا اله الا الله روش حک کن. حک خب ببخشیدا، یه محمد رسول الله زیر لا اله الا الله حک کن. خب باش باش، انگشته رو آورد خدمت رسول خدا، انگشته رو خون دید بالاش نوشته لا اله الا الله، بعد اسم خودش محمد رسول الله. به سلمان فرمود این چیه؟ من بهت گفتم یه لا اله الا الله بنویس. گو آقا دلم نیومد، دلم نیومد. گفتم اسم شما رو هم بنویس. تو خب حالا تو گفتی اسم منو بنویس، زیرش چی نوشته؟ علی یون ولی الله. تو این مربوط به من، نه من به انگشتری گفتم و نه انگشتریه به من حرفی زد، جبرئیل نازل. آقا لا اله الا الله رو انگشتر خواست تو بود، محمد رسول الله خواست سلمان بوده، علی و ولی الله خواست خود منه. من این جمله رو این انگشتر نقش دادم، زیرا در دنیا و آخرت توحید و نبوت بی علی وزن نداره. تمام. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته و ما للظالمین من انصار، متجاوزان از اهداف خلقت و متجاوزان از حق در قیامت یک یار ندارد. علی هماهنگ با کل خلقت، علی کاسب بهترین آبرو با عملش با ایمانش، اما کسی که متجاوز از این حدود مال ظالمین من انصار، اما منزل بعد اتصال همه وجود به نبوت، یعنی تا جایی ساخته شد که پیغمبر بهش گفت لحم و شد لحم و دم و شد دمی و سلم و شد سلمی و خرب و شد خربی، تا جایی که گفت اللهم واله من والا، هر کی با علیه با او باش. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، خدایا من علی اولین باری که این ندا را از منادی شنیدم که از کنار غار حرا داشت می اومد و من شنیدم داشت می گفت قولوا لا اله الا الله ربنا اننا سمعنا منادیان یونادی لیل ایمان، نداشم این بود ان آمنو به ربکم ربنا فآمنا، خدایا من اولین کسی بودم که این ندا رو جواب دادم، خدایا فاغفر لنا، علی رو بیاور، و کفر عنا سیئاتنا، خدایا از علی گذشت کن، آی فدات بشم، از چیه تو گذشت کنه تو؟ فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار، خدایا روزی که علی میخواد بمیره تو بغل پیغمبر مرگشو بره. امرو بچه هاشو جمع کرد گفت حسن جان، حسین جان، زینبم، عباسم، خوابم بود جدتونو دیدم، برگشتم به جدتون گفتم از روز مرگ تو تا امروز هر چی آزار در عالم بود سر من در آورد و گریه کردم، گریه کردم. پیغمبر فرمود علی جان ناراحت نباش، داری میگی پیشم و توفنا مع الابرار. ببینید تو این چند منزل چند تا دعا کرده علی، چند تا دعا، ربنا و آتنا ما و عطف علا رسولک، خدایا به پیغمبرانت مخصوصا پیغمبر اسلام نسبت به انسان مؤمن خیلی وعده ها داد، خدا و وعده هاتو در حق علی عملی کن، و آتنا ما و عطف علا رسولک ولا تخزنا یوم القیامه، خدایا آبروی من و قیامت حفظ. علی داره میگه، علی داره وقت میدونید قیامت چجوری آبرو داری میکنه؟ پیغمبر میگه وقتی وارد میشم بلا فاصله یه منبری از نور میذارن که من مشرف به اولین و آخرینم، تمام اولین و آخرین سر پا وایستادن، انبیا، اولیا، انسانها رو منبر که میشینم نگاه به محشر میکنم، اول همه علی رو صدا میزنم، علی جان بی بی بالا منبر، بعد فاطمه رو صدا میزنم، بعد حسن و حسین هم صدا میزنم، بعد نه تا فرزند حسین هم، امام دوازدهم هم که اومد بالا منبر پله ها پر میشه از من و علی و فاطمه و یازده امام، بعد میگم ای مردم محشر هر کی در دنیا با ما بوده بیاد کنار منبر، هرک علی جان شیعانت میدون همه میریزن کنار منبر، بعدم من بلند میشم رو منبر به مردم محشر میگم ای مردم خدا کلید بهشت و جهنم رو به من داده، منم شاهد باشید دو تا کلید رو میدم به علی. علی جان این در بهشت اینم در دوزخ. انفق فی الجنت زنو آبرو و توفنا مع الابرار. حدود 6 را درخواست به خدا. چی میگه؟ خدا میگه که فستجاب لهم ربهم، همه خواسته های علی رو اجابت کردن. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انسا. به علی گفتم علی جان من تمام اعمال تو رو، تمام اعمال همسرت فاطمه رو، من ذکر او انسا، بعضکم من بعض، تمام اعمال امامان بعد از تو را و تمام اعمال شیعیان شما را ضایع نمی کنم، تمام رو پاداش، تمام. حرفم تمام. چه کنم؟ شب جمعه، درست شب 21، ولی هیچ روایتی به ما نگفته امشب شب علیه. خود اینا به ما گفتن امشب شب حسین. خود اینا، یعنی اگه الان امیرالمؤمنین رو ببینی بگی من امشب شما رو زیارت کنم، میگه نه ما تو روایاتمون گفتیم شب زیارت حسینم. تا ابد جلوه گه حق و حقیقت سر تو، معنی مکتب تفویض علی اکبر تو. ای حسینی که توی مظهر آیات خدا، این صفت از پدر و جد تو در جوهر تو، درس مردانگی عباس به عالم آموز، زان که شد مست از آن باده که در ساغر تو، طفل 6 ماه تبسم نکنه پس چه گونه. طفل 6 ماه تبسم نکند پس چه کند. آن که بر مرگ زمد خنده، علی اصغر تو، خواهر غم زده دید سرت بر نیوگو آن که باید به اسیری برود خوار تو، آن که باید به اسیری برود خوار اصارت. دید عمر سعد به افرادش گفت سری برین شطورا رو بخوابونین زن و بچه رو سوار کنین. دوید اومد جلو، دختر فاطمه است دختر علیه، گفت عمر سعد اجازه نمیدم دست نامحرمون به حرم پیغمبر برسه، سری بگو کنار برن خودم همه رو سوار میکنم. اومدم کنار، خواهر رو صدا زد کلثوم جان بیا، آروم آروم شطرا رو خوابوندم زیر بغل این زنای داغ دیده رو گرفتم سوار کردم. همه زنها و بچه ها سوار شدن، فقط خودشون دوتا موندن. شطور خوابیدشم بلنده، کمک باید کرد به کسی که میخواد سوار بشه. خواهرم بیا زیر بغل تورم بگیرم، ام کلثومم سوار شد. حالا زن و بچه دارن نگاه میکنن، دشمن داره نگاه میکنه، زینب میخواد چیکار کنه؟ دیدم یه لحظه رفت تو فکر، من همونیم که 6 ماه قبل میخواستم سوار بشم، اکبر برام رکاب گرفت. من همونیم که 6 ماه قبل میخواستم سوار شم، یه طرف ابی عبدالله یه طرف عباس زیر بغلم رو گرفتم. کجان عزیزانم؟ کجان؟ کجایید؟ ای علمداران ببندید محمل زینب که بر باد فنا رفته. به جای این که سوار شه دیدم دوید میران گودان، گلوی بریده رو تو بوسیدم و رفتم. نسألك و ندعوك باسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله خدایا به حق علی ما رو هم همسفر علی قرار بده. به حق علی ما و زن و بچه ها و نسلمون و همراه علی قرار بده. همراز علی قرار بده. هم نسلش علی قرار بده. هم ایمان علی قرار بده. خدایا به حق علی دنیا و آخرت ما رو علوی قرار بده. خدایا شر دشمنان ما به خصوص اسرائیل و امریکا از کره زمین ریشه کن کن. دین ما، رهبری ما، ملت ما، مملکت ما از حوادث حفظ فرما. خدایا در لحظه امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه هامون قرار بده. یه روایتی رو براتون بگم خیلی